بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب بر والدین، البر رو بالوالدین بودیم، رسیدیم به حدیث 12. نکته اول تقدیم میکنم و بعد وارد احادیث میشیم که انشالله امروز این باب رو تمام خواهیم کرد. ببینید، از اون چی که در ارتباط با بحث والدین متوجه شدیم تا اینجا، فهمیدیم که ارتباط ما و حساسیت ما در نحوه ارتباط و تعامل با پدر و مادر باید بسیار بسیار زیاد و خاص باشه. خب اگر اینطور هست، دو تا نکته رو باید حتما در نظر بگیریم. نکته اول این هست که ما به طور کلی برای افراد دیگر غیر از پدر و مادر ما دستورالعمل داریم. فطرت هم به این مطلب شهادت میدهد، عقل و تجربه هم شهادت میدهد، شرع هم ما رو به این مطلب راهنمایی کرده و تذکر داده به این مضامین که لیس من الانصاف مطالبة الاخوان بالانصاف. منصفانه نیست که شما برادران دینی خودت را طلب کنی که اینها منصف باشند. خود این درخواست و تقاضا منصفانه نیست. این به قول معروف باید به عنوان زیربنای فکر ما باشد در عالم دنیا، اگه میخوایم زندگی کنیم در دنیا. قواعد زندگی و معاشرت در دنیا این هست. شما نباید اساساً بنا رو بر این بذاری که همه عادلن، همه منصفن، همه از خود گذشته هستن، همه فداکار هستن، یا همه باید فداکار باشند، همه باید منصف باشند، همه باید از خود گذشته باشند، همه باید عادل باشند، همه باید عاقل باشن، همه باید به وظایف خودشون عمل کنن، همه نباید به من ظلم کنن. اساسا این توقع نباید از اطرافیان داشته باشی. فرمودن من طلب اخن بلا عیب بقیه بلا اخ. هر کس دنبال برادر بدون عیب بگردد بدون برادر میماند. چون عالم دنیا درش فرمود المؤمن قلیل، المؤمن قلیل، المؤمن قلیل، الناس کلهم بهائم الا المؤمن. مؤمن کمه، بسیار اون مؤمنینی که همه جهات وجودشون منوره به انوار اخلاق حمیده اهل بیت علیهم السلام و حجت‌های الهی شده، بسیار اینها کم هستن. پس نباید انسان توقع داشته باشه از اطرافیان خودش. این قاعده برای پدر و مادر بیشتر هست. یعنی ما اساساً نباید توقع کنیم که پدر و مادر من باید طبق ضوابط عقلانی عادلانه و چارچوب ها و خط قرمز های حالا چه شرعی، چه عقلی، چه عرفی، چه عقلایی، هرچی، طبق چارچوب ها باید با من رفتار کنند. از ابتدا نباید این توقع رو داشته باشی که بعد وقتی مواردی اتفاق افتاد که به نظر تو در حق تو ظلم شده است، تازه بنده دارم عرض میکنم، فرض کنیم که من به عنوان فرزند درست هم فهمیدم، که باز این هم بسیار درش خطا رخ میده. یعنی من فکر میکنم در حق من ظلم شده، اما در حقیقت ظلم نشده، اتفاقا احسان شده است به من. بسیاری از اوقات ظلم نشده در حق من، عدل در حق من شده، حق من بوده این مطلب. حالا یک درصدی هست ممکنه که بنده دارم احساس میکنم که در حق من ظلم شده و واقعا هم ظلم شده. خب شده که شده، و قاعده دنیا همینه. پدر و مادر من که مستثنا نیستن از این مطلب، پدر و مادر من که معصوم نیستن، پدر و مادر من که مطلق نیستن، کامل نیستند. توجه فرمودین، این خیلی در نگاه اولیه مهمه. یعنی انسان زیربنای فکرش رو نسبت به پدر و مادرش بر این بذاره که من اساسا نباید توقع داشته باشم اونها نسبت به من عادل باشند. این خود این تفکر عادلانه نیست، خود این تفکر حق نیست. پس بنابراین این نکته اول. نکته دوم که در ادامه این مطلب هست اینه که اون چه که ائمه ما به ما دستور دادند که ما با بقیه این طور باشیم، ما نسبت به پدر و مادر باید بیشتر این طور باشیم. مثلا موضوع عفو، مثلا موضوع حیا، مثلا موضوع کظم غیظ، حلم، صمت، مدارا. صمت یعنی سکوت، حفظ لسان، مدارا تواضع، رفق، قناعت، کفاف، برخورد نیکو، حسن بشر و خدمت شما هست، مواردی که خوندیم تا الان که انسان به لحاظ رفتاری خنده رو باشد، حسن جوار داشته باشد، حسن خلق داشته باشد، خنده رو باشد، صبور باشد، اینها این نکته دومی داریم میگیم. این موارد در تعاملات اجتماعی و آداب اجتماعی و معاشرت های اجتماعی تازه نسبت به کی بود آقا؟ نسبت به عموم مردم بود، نسبت به عموم مؤمنین بود. خب حالا نسبت به پدر و مادر من با چقدر اینا رعایت کنم؟ نسبت به پدر و مادری که در جلسات گذشته عرض کردیم خالصانه، عاشقانه، با پر از محبت، از شیره جانشون، از آبروشون، از همه چیزشون برای من مایه گذاشتن، حالا من بخوام پاسخ عادلانه، نه پاسخ با احسان به اونها بدم، پاسخ با کرامت به اونها بدم، چقدر باید عفو کنم اگر مواردی تازه به من ظلم کردن؟ چقدر من باید بگذرم؟ چقدر؟ این مطلب خیلی مهمی بود. یعنی خود این مطلب خودش باعث میشه که انسان یک توجهش بیشتر جلب بشه در رعایت حقوق مادر، و انشالله این باعث بشه که بتونیم وظیفمون رو نسبت به آنچه که خداوند و اولیاء خدا از ما خواستند در ارتباط با پدر و مادر درستر و صحیحتر انجام بدیم. حالا این دوتا نکته به ذهنم آمده بود که عرض بکنم. حالا وارد روایت میشیم، حدیث 12. از عمار ابن حیان میگه که خبر دادم به امام صادق علیه السلام به این که آقا من یک پسری دارم به نام اسماعیل، خیلی به من خوبی میکنه. خبرت و ابا عبدالله به بر اسماعیل ابنی بی، پسرم اسماعیل به من خیلی خوبی میکنه. حضرت فرمود من او را دوست میداشتم، اما الان که تو این مطلب رو گفتی محبتم به او زیاد شد. دقت کنید، حجت خداست. امام زمان علیه السلام، اگر امروز مادری پدری در هر کجای عالم از مؤمنین دست به سمت آسمان بلند کنه و عرض بکنه که یا صاحب از زمان، فرزندی دارم چنین و چنان و به من خیلی نیکویی میکند، به من خیلی خوبی میکند، من از او راضی هستم، این حجت خدا، قطب عالم، قلب عالم، دل عالم که رضایت او، ملاک رضایت خداست، ظهور رضایت خداست، او محبتش، محبت امام به او زیاد میشه. یعنی مؤمنی که امام همه مؤمنین رو دوست دارن دیگه، اینو میدونیم، مؤمن درجه یک و اندازه درجه یک، دو رو اندازه درجه دو، هر کسی رو اندازه خودش ائمه دوست میدارن. حالا اگر مادری گریبان چاک بدهد، گریبانش رو مثلا مثال میزنه با حالت پریشانی، چادری روی سر یا سر برهنه کنه در خلوت خودش یا در شرایط عادی بعد نمازی در مجلسی در حرمی عرض بکنه یا صاحب الزمان پسری دارم، دختری دارم، فرزندی دارم چنین و چنان، نوه‌ای دارم، از او راضی هستم، شامل نوه هم میشه، پدر بزرگ، مادر بزرگ نسبت به نوه هم همین رو داره، خیلی ازش راضی هم، خیلی به من نیکویی میکنه. خب اینجا امام صادق فرمود امام زمان هم همینه، این سیره کل اهل بیته، روش کل موجب ازدیاد محبت امام به من میشود. پس این یه قاعده است، میدونیم این الان، همین الان اینو بفهمیم، ثبتش کنیم. اگر میخواهم محبت امام زمان به من زیاد بشود، یعنی توجه امام به من زیاد بشود، یعنی الطاف امام، عنایت امام، حمایت امام عصر علیه السلام نسبت به من افزون بشود، چه بکنم؟ پدر و مادرم را از خودم راضی کنم، زیاده بر اونها محبت کنم، طوری که اونها بدون سفارش من رو به حجت خدا کنن و بگوین که آقا من از این فرزند راضیم، شما ازش راضی باش، من او رو دوست میدارم، شما دوستش بدار. اون یکی از راه‌های محبت هست. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک خواهر رضایی داشتن، خواهر شیری، یعنی شیر خورده بودن باهاش. زمانی که این خواهر، خواهر رضایی حضرت بود، آمده بود خدمت پیغمبر اکرم، در یک جریانی آمده بود منزل حضرت، حضرت نگاه به او کردن، خیلی خوشحال شدن، بلند شدن برای او ملحفه‌ای پهن کردن، بستری پهن کردن و او رو نشوندن کنار خودشون و شروع کردن به او صحبت کردن و به صورت او میخندیدن و با هم صحبت میکردن، خیلی برخورد گرم میکردن. ببینید آقایون رسول خداست، اینا تأکید میکنم اینا ائمه ما هستن، اینا حجتهای خدا هستن، پیغمبر اکرم، اول شخص عالم امکان، خیلی با این خواهر رضایی خوب برخورد کردن، خواهری که با شیر خوردن. خیلی باهاش مهربان برخورد کردن. ما چقدر دوست داریم همین برخوردار رو امام زمان علیه السلام با ما داشته باشن. خب الان سرش رو امام صادق میفرماند. حضرت فرمود بعد اون خواهر بلند شد و رفت و برادر اون خواهر آمد، اما پیغمبر برای او این کارا رو نکردن، نه بلند شن مثلا باش خیلی بگن، بخندن، خوش باشن، مثلا سرور داشته باشن، تبسم کنن، دوشکی برای او پهن کنن، این کارا رو نکردن. بعد کسی اونجا بود سوال کرد، گفت یا رسول الله با برادر شما، با خواهر شما طوری برخورد کردی شما که با برادرت اینطور برخورد نکردی، در حالی که این مرد بود، او زن بود، چرا؟ حضرت فرمود لأنها کانت ابر به والدیها من، چون این دختر با پدر و مادرش از این پسر خیلی مهربانتره، نیکوکارتره، گره کار مادر و پدرش رو باز میکنه، خواسته های پدر و مادرش رو قبل از اینکه بخوان انجام میده، مطابق میل دل اونها راه میرود. خیلی نکته زیبایی است، خیلی نکته مهمی است انصافا اگر کسی دقت بکنه. حضرت فرمود من با او خاص مهربانی کردم، یعنی اینقدر پیغمبر رو خوشحال میکنه، اینقدر ائمه رو خوشحال میکنه که یک فرزندی با پدر و مادرش نیکو باشه. بابل بر بالوالدین، اینم نتایج بر به والدین، تأثیرش در بحث ولایت و ائمه علیهم السلام چقدر زیاد است. حدیث 13 هم راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا پدر من خیلی جدا پیر شده، ان ابي قد كبر جدا و ضعف، خیلی دیگه ضعیف شده، تا جایی که ما حملش میکنیم زمانی که حاجت قضای حاجت میخواد بکنه برای مسئله تخلی و اینها، ما باید ببریمش تا اون سرویسی مثلا بهداشتی که بوده و توالت ببریم بیاریم کاراشو انجام بدیم. حضرت چقدر زیبا فرمود، مثلا شاید او متوقع بود که امام بگن خب حالا مثلا چنین چنان، اما حضرت از اون طرف فرمود، انگار داره به امام خبر میده. او به نظر خودش شاید داره شکایت میکنه، خسته شده، اما امام تا این خبر رو میشنون انگار یه خبری میشنون که مثلا به تعبیر بنده اقبال نیا، من به تعبیر خودم دارم، گویا امام میخوان بهش بگن که آقا عجب باب خیری به روی تو باز شده، مثلا خوش به حالت، عجب سفره ای بر خدا برای تو پهن کرده، عجب باب خیری به روی زندگی تو باز شده، عجب نفحه ای از نفحات رحمت الهی به سوی تو آورده شده. حضرت اینطور جواب دادن، فرمود ان استطعت ان تلی ذلک من ففعل، اگر میتونی، گفتی ما این کار را میکنیم، ما او را حمل میکنیم برای قضای حاجت، اگر میتوانی خودت مستقیم این کار را بکنی تو بکن، همه کار پدرتو تو دست بگیر، سعی کن تو تنها انجام بدی، و لقمه به یدک، با دست خودت لقمه درست کن دهانش بذار، فانه جنتون لک غدن، چرا که همین کارهات یا همون پدر سپر تو در برابر آتش خواهد بود روز قیامت، یا بهشت تو خواهد بود روز قیامت، بیشتر به سپر میخوره اینجا، سپر تو خواهد بود در برابر عذاب خدا. حدیث چهارم هم که باز نمونه شو در همین باب داشتیم به گمانم، و نمونه های دیگری هم در روایات شبیه این هست که اونها شدیدتر از حالا عرض میکنم. جابر میگه شنیدم که فردی به امام صادق علیه السلام عرض میکرد انلی ابوین مخالفین، من پدر و مادرم سنی هستن، مخالفن، شیعه نیستن، یعنی باید چطور با اینا برخورد کنم؟ حضرت فرمود بر رهما کما تبر المسلمین ممن یتولانا، یک مسلمان هایی هستن، شیعه نیستن، اما ما اهل بیتو دوست دارن، با ما دشمن نیستن، لعن نمی کنن، علیاذ بالله فحش نمی دن، دشمن نیستن، عداوت ندارن، ما رو دوست دارن ولی ما رو قبول ندارن به عنوان امام. با اونها چطور برخورد میکنی؟ با پدر مادرت هم همونطور برخورد کن، نیکی کن، پول قرض میخوان، کاری دارن، گرهی دارن، گره خوب دیگه، این از جامعه مسلمی که کمتر نیستن. حتی در بعضی روایات داره که میگه پدر و مادرم ناسبی هستن، در یک نقلی داره که ناسبی هستن. حالت شاید مراد از ناسبی در اونجا همین مخالف باشه، چون گاهی به ناسبی به حساب به مخالف اطلاق ناسبی هم شده. حالا بگذاریم، نمیخوام وارد دقایقش بشیم. در این حال داره که اگه پدر و مادرت بالاخره هم دین تو نبودن، هم کیش تو نبودن، سنی بودن، حتی ناسبی بودن، اون حق پدر و مادریشون محفوظ هست و حق نداری که به اونها بی احترامی کنی، باید احترامشون رعایت کنی. حدیث 15 هم از امام باقر علیه السلام هست. حضرت فرمود سه گروه هستن که سه چیز هست که خداوند خواهش میکنم این حدیث 15 رو دقت کنید، فرمود سه چیز هست که خداوند تبارک و تعالی، خداوند عزوجل برای هیچ احدی در این سه چیز رخصتی قرار نداده، استثناء نداره، رخصت نداره، جای فرار کردن و تلطیف کردن نداره. یک، فرمود اداء الامانه الى البر والفاجر، به خوب و بد باید امانتشون رو برگردونی، امانت باید درست برگرده به صاحبش. دو، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، اگر عهدی کردی، تعهدی دادی، قولی دادی، به تعبیر بنده مرد و قولش، انسانیت انسان است و قولش، تشیع شیعه است و قولش و تعهدش. اگر حرفی زدی به کسی، آقا این ماشین رو بهت میفروشم، آقا این سر این کار میام، آقا فلان چیز رو فلان روز تحویل میدم، این کار رو انجام، این ساعت میام، این روز این کار رو برای تو خواهم کرد، پول به من قرض بده، این تایم بر خواهم گردوند، یا فلان وقت روی من حساب کن، من فلان کار رو پشتیبانی از تو خواهم کرد، امثال اینطور امور. فرمود اگر قول دادی به کسی، تعهدی بستی، اون طرف چه خوبه چه بد، بر نیکوکار یا فاجره، باید ادا کنی. و سه، فرمود بر الوالدین برن برین کان او فاجرین، باید به پدر و مادر نیکی کنی، خوبی کنی، بر والدین نیکو کنی، نیکویی کنی، چه اون پدر و مادر خوب باشن چه فاجر باشن، چه نیکوکار باشن چه ظالم باشن. دیگه هر کسی، ائمه ما اینطور مطلب رو به تعبیر یکی از اساتید میگفت، اونجاهایی که اهل بیت خواستند که میخ مطلب رو محکم بکوبند، کوفتند، قشنگ مطلب رو خوب واضح کردند، به بیان واضح بیان فرمودند. اینجا میبینیم در بحث ادای حق والدین، در همین 21 حدیثی که الان در کافی هست و ما داریم میخونیم که الان حدیث 15 همش هستیم، چقدر مطلب رو واضح کردن، روشن اطراف قضیه رو با واضح‌ترین کلمات و بیان‌ها توضیح دادن. ما بقیش میماند دیگه عمل ما. حدیث 16 هم حضرت صادق علیه السلام فرمود من السنت والبر، این مطلب هم سنت یعنی مستحبه، هم از بر و نیکیه، این کار خوبیه، کار مثبتی است که چه کار بکنه فرد، که فرد دیگه ای رو که میخواد صدا بزنه به اسم پدرش صدا بزنه، یبن فلان مثلا، یا اینطور منظور هست، یا این هستش که به فلانی بگید ابو فلان، ابو فلان یعنی مثلا اسم پدر احمد هست، به پسر بگید ابو احمد، یا این که بگید مثلا اگه اسم پسر محمد هست، اسم پدر احمد هست، بگید محمد ابن احمد، ای فرزند احمد. حالا این در عرب بیشتر رواج داشته، یعنی منظور این که اون جنبه اتصال فرزند به پدر تا روزی که زنده هست فرزند حفظ بشه، پدرش به فراموشی سپرده نشه، آقا این پسر، پسر اون پدر هست. خب وقتی این رو اسم گذاشته بشه، روی اسم فرد، همیشه پیوسته این مطلب رواج داره، همچین چیزی مطلب مراد هست. البته اینم عرض بکنم حالا در پرانتز و سریع بگم ردشم، ما اگر ائمه ما فرمودن کنیه قرار بدید برای فرد، این برای فارس ها هم هست، برای عجم ها هم هست، برای انگلیسی ها هم هست، هر کی شیعه هست باید با همین فرهنگ درست بشه. این فرهنگ عرب و عجم همچین چیز پسندیده ای نیست که ما برای خودمون به عنوان فارس ها و عجم ها یک میگیم ما آداب و رسوم مخصوص خودمون رو داریم. خیلی خوب، آداب و رسوم مخصوص خود داشته باش، اشکالی نداره، اون چیزی که از انبیا رسیده، از ائمه رسیده، یا از ائمه مخالفتی باهاش نرسیده، هیچی. اما جاهایی که ائمه ضابطه تعیین کردن، تو نمیتونی بگی که اینجا ضابطه مال عرب هاست، ما همچون چیزی نداریم، محمد پسر علی مثلا، پسر علی پسر مثلا احمد آقا، محمد آقا پسر احمد آقا مثلا، اینطوری ما نداریم همچون چیزی بگیم. خب درست کن، امام تو از تو خواسته باید درست کنی. شما نمیتونی بگی آقا، مثال میزنم، انگشتر مال عرب ها بوده، انگشتر عقیق ما، نه آقا، انگشتر مستحبه، شارب ها رو کوتاه کردن مستحبه، و بسیاری از امور غسل جمعه مستحبه، بگی نه این مال عرب ها بوده، اونجا چون خیلی گرم بوده زیاد عرق میکردن، فرمودن هفته یک بار برو حمام، نه تو جای دیگه هم باشه غسل جمعه مستحبه. بگذاریم، حالا اینم یک بحثی خودش. حدیث 17 امام صادق علیه السلام فرمودن که فردی آمد از خدمت پیغمبر اکرم و از پیغمبر در مورد نیکی به فرزند، به پدر و مادر سوال کرد، سوال کرد که نیکی به پدر و مادر چطور باید باشه. حضرت فرمود ابرر امک، ابرر امک، ابرر امک، ابرر اباک، ابرر اباک، ابرر اباک، و بعد ابل ام قبل الاب. حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن که پیغمبر سه مرتبه فرمود به مادرت نیکی کن، به مادرت نیکی کن، به مادرت نیکی کن، به پدرت نیکی کن، به پدرت نیکی کن، به پدرت نیکی کن. بعد امام صادق فرمود و پیغمبر اول مادر را فرمود بعد پدر، با مادر شروع کرد، که نشانگر تقدم و اهمیت نیکی به مادر هست. چه زنده باشن چه مرده، اینو باید هی تکرار کنیم برای خودمون، چه زنده باشن چه مرده، چه از دنیا رفتن چه در قید حیات هستن. حدیث 18 هم امام صادق علیه السلام فرمودن که فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که یا رسول الله، من یک دختری به دنیا آوردم و اینو بزرگش کردم، به بلوغ رسیده، لباس براش پوشیدم، لباسهای زینتی و نیکو هم بهش تنش کردم، سپس اینو آوردم دم یک چاهی، فدفعتها فی جوفه، انداختمش تو چاه. حالا ظاهرا مراد اینه که عمدی نبود، یعنی مثلا کوتاهی کردم، تقصیری کردم، این بچه افتاد تو چاه، مرد، از بین رفت. و آخرین چیزی که ازش شنیدم این همینطور که داشت میافتاد توی چاه، صدا میزد یا ابتا، پدر پدر، از من کمک میخواست. فکر نمیکنم مراد این باشه که بگه من بزرگش کردم و لباس خوب تنش کردم و اینها، بعد آوردمش تو چاه، انداختمش، کشتمش. ظاهرا مراد این نیست، مراد اینه که یعنی کوتاهی کردم، چیزی افتاد تو چاه. فما کفارت و ذالک، کفاره این گناه من، این کوتاهی من چی هست؟ حضرت به اون پدر فرمود مادر تو زنده است؟ عرض کرد نه. حضرت فرمود خاله تو زنده است؟ عرض کرد بله. حضرت فرمود به خاله خودت، یعنی خواهر مادر خودت، نیکی کن، چرا که او به منزله مادر است. اگر به او نیکی کنی، یو کفر انکه ما صنعت، اون بدی که انجام دادی کفاره می شود. خب خیلی مهمه دیگه. ببینید، تازه اگر مادر می بود که بیشتر، حالا مادر نبوده، خاله. حالا دو تا نکته مهم داره، اولا خاله هم حکم مادر رو داره در نبود مادر، در بود مادر هم همینطور، یعنی اهمیت زیاد داره. اگر مادر نبود خاله، و بعدم نیکی به مادر میتواند کفاره گناهان بزرگ بشه. این انقدر پاک، انقدر چیز داره، آثار داره. لذا یکی از مصادیق توبه همینه که انسان گناهی کرد، اصلا هر گناهی، الان ببینید این در حق بچهش کوتاهی کرده، بچه افتاده مرده، داره احساس کوتاهی میکنه که آمده میگه کفاره این چی هست، چه کار کنم. قتل عمد قطعا نبوده، چون کفاره قتل عمد نیکی به مادر نیست، کفاره قتل عمد قصاص و همسال اینطور امور. مثلا حسالا حتی برای پدر نمیدونم چی هست، پدر اگه عمدن فرزندشو بکشه، آیا پدر کشته میشه یا زندان میره یا حبس میشه یا شلاق میخوره؟ اینا شما نمیدونم چی حکم شرعیش چی هست، ممکن است برای پدر تفاوت کنه. اما غرضم اینه که بالاخره عمدی نبوده، چون کفاره قتل عمد فرزند نیکی به مادر که نیست، اما کوتاهی کرده در حد یک انسان کشته شده، یک انسانی از بین رفته. حضرت میفرماند که اون نیکی به مادر اینقدر در کفاره گناهان مؤثره. پس لازم نیست بگیم آقا اگه به مادرت بدی کردی حالا میخوای توبه کنی، به مادرت خوبی کن. نه فقط این گناه، هر گناهی که کردی به پدرت و مادرت نیکی کن، کفاره گناهت میشه، گناهت پاک میشه، به منزله توبه است. بعد ابو خدیجه که راوی این روایت بود میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که متا کان هازاین، کی بوده، چه زمانی این پدر همچین کاری کرده که با این ادبیات آمده سوال کرده؟ حضرت فرمود در جاهلیت بوده که اینها، بله قتل عمدن بوده، که اینها کانو یقتلونن بنات مخافتن یسبین، اینا دختران رو میکشتند از ترس این که، چون اینقدر در عصر جاهلیت به دختر ظلم میشده، یک، و از بس که اینا اعتقادات غلط داشتن، میگفتن این دختر بره مثلا یک شوهر دیگه بگیره، شوهری به این کاری کنه، مثلا این بچه دار بشه، بعد این مثلا عملا اسیر یک قوم دیگه شده، اینقدر ظلم میکردن. بعد پدران از ترس اینکه بچهشون به اون بدبختی های ازدواج انجام نشه، این بچه رو قبل ازدواج میکشتن. سبحان الله، سبحان الله، این جاهلیت بدون انبیا این میشه، بشر بدون نبی این میشه، داریم در عصر خودمون میبینیم بشر بدون تعالیم دین و ائمه چه چیز میشود، که انسانو به شکل حیوان میکنن، عمل جراحی میکنن، انسانو شبیه سگ میکنن، بعد دستش میگیره تو خیابون راه میره، انسانها شکل سگ شده داره راه، الیاذ بالله. اینجا هم پس این عمدن کشته، ولی البته از ترس کشته، یعنی عمد مطلق هم نیست. اولا عصر جاهلیت است، ثانیاً عمدیست برای اینکه به این بچه زیاد ظلم نشه، به تعبیری بین خودشون فکر میکردن دفع افسد به فاسد بکنن، اگه این بچه دختر ازدواج کنه یه جوری اسیر کسی میشه، و اگه اسیر شد چه ظلم ها باید تا آخر عمرش بکشه، کتک بخوره، چنین بشه، شکنجه بشه و و و، به جاش من بکشمش. آخه دل آدم میسوزه که اون داشته میافتاده تو چاه و پدر صدا میزده. بعد حضرت فرمود به مادرت نیکی کن. حالا اینم خودش یک نکته مهمه که چون به دختر ظلم شده و ظلم کردید، در عوض به مادر چیکار کنید؟ نیکی کنید. یعنی کفاره اون گناه این ثوابه، چون اون مادر هم خودش در چی بوده؟ در عصر جاهلیت بوده دیگه. این مرد خودش در عصر جاهلیت بوده، بچه خودشو کشته. خب مادر این مرد که قطعا در عصر جاهلیت بوده، پس در عصر جاهلیت به اون مادر هم خیلی ظلم شده. خب یعنی به تعبیری میخواد بفرماد به دخترت ظلم کردی و ظلم میشده به دخترها، حالا به مادرهایی که در اون عصر بودن شما نیکی کنید، که حداقل اون التیام مشکلاتی که در دوران جوانی کشیدن باشه. شاید اینطور باشه، حالا اینجور به ذهن بنده آمد. حدیث 19 راوی میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که هل یجزی الولد و والده، آیا فرزند میتونه پدر خودش رو جزا بده، جبران کنه؟ حضرت فرمود جزایی ندارد مگر دو تا ویژگی. اگه دو تا کار اتفاق بیفته انجام بده، حق پدر را ادا کرده و الا نمیتونه. یک، اینکه پدر مملوک و عبد بوده باشه، بعد پسر پولدار تمکن داره بیاد پدر رو از اون مولا بخره، آزاد کنه پدر رو، این یکی. یا اینکه به تعبیر بنده پدر ورشکست کرده، زیر بار قرضی رفته که نمیتونه ادا کنه، پسر بیاد به جاش ادا بکنه. این هم مورد بعدی. چقدر اهمیت داره پس اگه پسری میتونه قرض پدرش رو ادا کنه. یا پدر را از شرمندگی در یاره، دینی بگه به کسی داره، خجالتی داره مثلا، این کارهای اینطور خیلی ارزشمنده که شخصیت پدر را زنده کند. پدری که آبرومند نبوده، این بیاد آبرومند کنه پدر رو. پدری که شغل نداره، این بچه بیاد شغل برای پدر فراهم کنه مثلا، و و امثال اینطور. شخصیت پدر و مادر رو انسان زنده کنه، که در تعابیر احادیث قبلی داشتیم که لا یستسب بهو، به همچین مضمونی یه کاری نکنی مردم فحش بدن، بچه کاری نکنه مردم به پدر و مادرش بد بگن، خوب بگن اتفاقا، پدر زینت پدر و مادر باشه اینطور. حدیث 20 از جابر ظاهرا از امام باقر علیه السلام، فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که این حدیث 20 خوندیم، بس جهاد بود. بله، حدیث 21 رو هم خوندیم، هر دوی این حدیث خونده شد. این باب حالا کفایت برای این جلسه، انشالله چون باب بعد وارد بخش جدیدی میشیم، ما این جلسه آینده انشالله توفیق باشه که انجام بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.